هشدار شدید دادند. محمد زرقامی گزارش می‌داد. 12مین دوره جشنواره بین المللی فیلم دبی روز چهارشنبه به کار خود پایان داد. در این جشنواره دو فیلم هم از ایران به نمایش درآمد است. بیشتر بشنوید در گزارش محمد عبدی از دبی.
مراسم اختتامیه جشنواره جهانی فیلم دبی در تالار باشکوه مدینه جمهره برگزار شد با اهدای بهترین ها در بخش‌های مختلف. این جشنواره تا سال 10 مسابقه بین المللی داشت، اما در 2 اخیر بخش مسابقه را اختصاص داده تنها به سینمای عرب تا این جشنواره محلی باشه برای ارائه و گسترش فیلم‌های کشورهای عربی. جایزه بهترین فیلم اماراتی به فیلم رفتن به بهشت ساخته سعید سالمین العمری تعلق گرفت و جایزه بهترین فیلم مستند سینمای عرب به ما هرگز بچه نبوده ایم ساخته محمود سلیمان از مصر. اما جایزه بهترین فیلم بلند این جشنواره به فیلم همین که چشمم را باز کردم ساخته لیلا بوزید از تونس رسید که داستان دختر 18 ساله‌ای رو میگه که پیش از انقلاب تونس عاشق موسیقی راک و خوانندگیه، در حالی که والدینش از اون میخوان که پزشک بشه و در واقع شیوه زندگی متفاوت این دختر و باورهاش درباره عشق و همچنین نوشیدن الکل و علاقه به موسیقی در تقابل با نسل قبل و محیط جامعه اسلامی قرار میگیره. فیلم‌های پرسرصدای عربی دیگه‌ای در این جشنواره نمایش داشتن، از جمله اولین فیلم انیمیشن بلند امارات متحده عربی به نام بلال که زندگی بلال حبشی رو روایت میکنه. اما این انیمیشن 30 میلیون دلاری سعی داره زندگی بلال رو به عنوان یکی از چهره‌های مبارزه با تبعیض مورد بررسی قرار بده و اشاره‌ای به دین اسلام نمی‌کنه. فیلم عشق حلال هم مسئله عشق و سکس و همسر دوم و ازدواج موقت رو با زبان طنز بیان می‌کنه. فیلمی از اسد فولادکار، فیلمساز لبنانی که تبار ایرانی داره. از ایران 2 فیلم نمایش داشت، یکی چهارشنبه 19 اردیبهشت ساخته وحید جلیلوند که نیکی کرمی بازیگر فیلم در جشنواره حضور داشت و به سوالات حاضران پاسخ داد. فیلم دوم مردی که حذف شد نام داشت، ساخته فیلمساز 29 ساله ایرانی امیر حسین ثقفی که یک فیلم ضد قصه است با نماهای بسیار طولانی که سعی داره ادای دینی باشه به فیلمسازان برجسته تاریخ سینما به ویژه بلا تار و آندری تارکوفسکی که در نهایت فیلم تجربی دیدنی هست، هرچند برخی صحنه ها بی جهت طولانی شدن. با این حال کار با تم مرگ و تنهایی و باران به عنوان پالایش دهنده شخصیت ها جذابیت های ویژه ای رو به این فیلم اضافه کرده و از نظر بصری بسیار قوی و دیدنیه.
گزارش محمد عبدی رو می شنیدید از 12مین دوره جشنواره بین المللی فیلم دبی که روز چهارشنبه امروز به کارش پایان داد و در این جشنواره 2 فیلم هم از ایران به نمایش در اومد. و اما این مجله شامگاهی رو با برنامه فرقه که با همزمان با 72 سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان ایران از رادیو فردا به طور روزانه پخش میشه به پایان خواهیم برد. در مجله شامگاهی رادیو فردا با من مرشداد قاسمفر همراه بودید. آرزوی بعد از ظهر و شبی آرام و سرشار از شادمانی رو برای همه شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که ما رو میشنوید دارم.
یاشاسن آذربایجان جمعیتنه آزادلیک یولونده اپاردیقی مبارزه.
سنی گتیرن سنه دیر گت.
برنامه‌ای به مناسبت 72مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
سلام، من کیوان حسینی هستم و این 14مین قسمت از سری برنامه‌های فرقه است. در بخش‌های پیشین شنیدیم که چگونه فرقه دموکرات آذربایجان با ابتکار عمل شوروی تشکیل شد. همچنین شنیدیم که نیروهای شوروی با مسلح کردن گروه‌های شبه نظامی ایرانی مخالفان این حزب را در آذربایجان ترور کردند. وقتی پاییز سال 1324 خورشیدی شروع شد، دیگر برای اهل سیاست در ایران واضح بود که مسئله آذربایجان به یک بحران جدی تبدیل شده است و کسی که بیش از همه چه از سوی مطبوعات و چه از سوی نمایندگان مجلس تحت فشار بود تا به بحران آذربایجان پایان دهد، ابراهیم حکیمی بود، نخست وزیر وقت که خود ترک و آذربایجانی بود با سابقه ای که برای آزادی خواهان دوران احترام برانگیز بود. حکیمی که از خانواده‌های بانفوذ تبریز بود، در جوانی در فرانسه درس طبابت خوانده بود و سالها پزشک معتمد مظفرالدین شاه بود. اما با اوجگیری انقلاب مشروطه به آزادی خواهان پیوسته بود و در دو دوره نخست مجلس شورای ملی نیز به عنوان نماینده آذربایجان در این مجلس حضور داشت. او تا کودتای اسفند 99 و به قدرت رسیدن رضاخان با وزارت و وکالت در عرصه سیاسی ایران حضور داشت، اما در طول دوران 20 ساله رضاشاهی خانه نشین بود. شهریور 20 او را دوباره به سیاست ایران بازگردانده بود و در دوران نخست وزیریش آذربایجان به اصلی ترین مسئله دولتش تبدیل شد. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد انستیتوی بین المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام، درباره تلاش‌های او میگوید:
حکیمی که نخست وزیری ایران رو در اون زمان به عهده داره، تحولات آذربایجان رو با نگرانی دنبال میکنه و تلاش میکنه که یک راه حلی برای پایان به این بحران پیدا کنه و تلاش میکنه که به مقامات شوروی هم این رو تفهیم کنه که رابطه‌ای بین مسئله نفت و امتیاز نفت و این تحولات سیاسی در آذربایجان ایجاد نکند.
راه حل ابراهیم حکیمی برای حل بحران آذربایجان انتخاب یکی دیگر از چهره‌های برجسته عرصه سیاست ایران به مقام استانداری آذربایجان بود، مرتضی قلی بیات. بیات خود پیش از حکیمی برای مدت کوتاهی نخست وزیر بود و سابقه 10 دوره نمایندگی مجلس را در کارنامه داشت. استاندار جدید به تبریز رفت تا کنترل اوضاع را به دست بگیرد و به گفته تورج عطابکی نتیجه سفر بیات به تبریز چنین بود.
روایتی داریم از بیات که وقتی که با کنسول انگلستان در تبریز گفتگو میکنه در دوران کوتاه اقامتش در تبریز، به کنسول انگلستان که اسنادش در آرشیو لندن موجوده، میگه که از دست من کاری ساخته نیست به عنوان استاندار. بحران آذربایجان باید در سطوح بالا بررسی بشه و حل بشه، نه در سطح استاندار. بنابراین برای من ماندن در تبریز دیگه به هیچ حاصلی نداره. من برمیگردم میرم تهران که این کار رو میکنه.
آنچه بیات به کنسول بریتانیا در تبریز گفت در واقع اشاره به حمایت جدی شوروی از فرقه دموکرات در آذربایجان بود. او همین تحلیل را با ابراهیم حکیمی نیز در میان گذاشت. نخست وزیر نیز که در این موضوع با بیات هم نظر بود، در مجلس تأکید کرد که مسئله آذربایجان پیش از آن که ارتباطی به تشکیل فرقه دموکرات داشته باشد، به موضوع اشغال شوروی گره خورده است. از نظر او کلید بحران آذربایجان نه در دست پیشه‌وری که در دست اتحاد جماهیر شوروی بود و با خروج نیروهای شوروی از ایران این بحران پایان یافت. آذربایجان اگرچه بدون استاندار مانده بود، اما سرتیب علی اکبر درخشانی به عنوان فرمانده پادگان تبریز و سرهنگ همایونی فرمانده ژاندارمری تبریز همراه با دولت شاهی کفیل استانداری در نامه‌هایی که به تهران می‌فرستادند اوضاع را گزارش می‌کردند. این سه در روز 25 آبان ماه سال 24 در تلگرامی به تهران در تشریح اوضاع از افزایش ناآرامی‌ها و قدرت گرفتن روزافزون شبه نظامیانی خبر دادند که جملگی پیرو فرقه دموکرات بودند. عصر همان روز در جلسه فوق‌العاده هیئت دولت این تلگرام بررسی شد و دولت تصمیم گرفت مسئله را با سفارت شوروی در میان بگذارد. در این حال اعضای هیئت وزرا تصمیم گرفتند که برای تقویت لشکر آذربایجان دو گردان پیاده و یک گروهان ژاندارمری به آذربایجان اعزام شود. روز بعد ارتش ایران به سفارت شوروی اطلاع داد که فعالیت‌های روزافزون شبه نظامیان از نظر دولت مرکزی مشکوک است و از این کشور خواست که به دولت اجازه بدهد تا به آذربایجان نیرو بفرستد. دیپلمات‌های شوروی از آنچه در آذربایجان رخ می‌داد ابراز بی‌اطلاعی کردند. قرار شد که فرماندهی ارتش سرخ درباره اعزام نیروی کمکی دولت ایران به آذربایجان نظرش را اعلام کند. 4 روز بعد در روز 21 نوامبر یعنی 30 آبان صبر دولت ایران سر آمد و قرار شد که نیروهای نظامی ایران به سوی آذربایجان حرکت کنند. باقی آنچه رخ داد را از زبان جمیل حسنلی بشنویم، پژوهشگر آذربایجانی در باکو که کتاب‌های متعددی درباره رویدادهای آن دوره نوشته است.
İbrahim Həkimi hökuməti. Deməli, İran Azərbaycanına qoşun göndərilməsi barədə qərar verdi.
Dar 21 نوامبر حکومت حکیمی برای کنترل اوضاع آذربایجان تصمیم به اعزام نیروی نظامی گرفت که این نیرو توسط ارتش شوروی در کرج متوقف شد. ژنرال آنتونوف رئیس ستاد مشترک وزارت دفاع شوروی با امضای فرمانی خطاب به فرمانده ارتش شوروی در ایران دستور داد که از ورود نیروی جدید نظامی به آذربایجان ایران جلوگیری کند. در این حال نیروهای ارتش ایران که از پیش در آذربایجان ایران بودند می توانستند بدون هیچ منعی جابجا شوند. ارتش ایران در کرج هفته ها منتظر ماند و اجازه ورود به منطقه تحت نفوذ ارتش شوروی داده نشد و بدین ترتیب هدف اصلی شوروی برای طرف غربی آشکار شد.
شوروی با متوقف کردن ارتش ایران در روز سیابان آب پاکی را بر روی دست دولت مرکزی ریخت. سه روز پیشتر فرقه دموکرات با برپایی یک میتینگ بزرگ در تبریز که انتظاماتش توسط شبه نظامیان فدایی تأمین میشد، یک مانور قدرت کامل را به نمایش گذاشته بود. و البته فعالیت‌های فداییان هر روز ابعاد تازه‌تری هم پیدا می‌کرد و نه تنها در سراسر آذربایجان گسترش یافته بود، بلکه در مناطقی از گیلان و زنجان نیز هر روز گزارش‌های تازه‌ای از درگیری‌ها منتشر می‌شدند. در فاصله کوتاهی بعد از اینکه خبر دخالت شوروی و متوقف کردن ارتش ایران در آذربایجان پخش شد، نیروهای فدایی ارتش و شهربانی را در شهرهای مختلف از جمله نمین، زنجان، گرمی، آستارا و پیله سوار بیرون کردند. و در حالی که به نظر می رسید آذربایجان با سرعت به سوی جدایی کامل از ایران در حرکت است، یک اختلاف نظر جدی میان پیشوری و سران شوروی در همین زمان به وجود آمد. از نظر جمیل حسنلی ریشه اصلی این اختلاف چرخش ناگهانی مسکو از مواضع نخستین در این پروژه بود. آنها که زمانی در سند ششم ژوئیه یا همان فرمان نخستین استالین بر تجزیه طلبی تاکید کرده بودند، وقتی به میانه پاییز رسیدند دیگر تمایلی به تجزیه ایران نداشتند و بیشتر به تشکیل یک حکومت خودمختار در چارچوب دولت ایران دل بسته بودند. جمیل حسنلی میگوید این مسئله تا آنجا برای سران شوروی اهمیت داشت که آنها حتی واژگان فرمان نخستین را نیز تغییر دادند.
8 اکتبر قرارنده وارد
رهبری شوروی در 8 اکتبر با اصلاح سند پیشین که 6 ژوئیه تصویب شده بود، مقصد نهایی در آذربایجان ایران را از تجزیه به خودمختاری در چارچوب ایران تغییر دادند. علت این تغییر درک شرایط بین المللی بود. سند پیشین مصادف بود با پایان جنگ و استالین سرمست از پیروزی گمان می‌کرد که متفقین به هر آنچه او بخواهد رضایت خواهند داد. اما به تدریج متوجه شد که انگلیسی ها و فرانسوی ها به طور جدی در برابر مسئله تجزیه ایران مقاومت می کنند.
گویی بار دیگر رویای آذربایجان بزرگ در نطفه خفه شده بود. اما این بار رهبران مسکو هنوز انگیزه کافی برای حمایت از یک حکومت خودمختار وابسته به شوروی را در آذربایجان ایران داشتند. به همین دلیل به رغم همه دودلی هایی که در مسکو وجود داشت، سرانجام تاریخی برای تشکیل یک پارلمان در آذربایجان تعیین شد. قسمت بعدی برنامه فرقه به تشکیل مجلس ملی آذربایجان و برپایی حکومت خودمختار اختصاص دارد. آذربایجان چگونه به 21 آذر 24 رسید و در این روز چه رخ داد؟ فرقه هر شب در پایان مجله شامگاهی از رادیو فردا پخش می شود.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 848.